که هست 20 ساله باید برنامه‌ای 20 سالش الان بهش بدم. من نمیتونم قرص مرد 60 ساله رو بدم که دوزشون همه بالاست برای دانش آموز 20 ساله و برای این باید برنامه داشته باشم. و اگه برنامه نداشته باشم هر چی بگیم کشکه، همش اصلا درست از آب در نمیاد. دانش آموز و فرزند جامعه ما آینده ساز این مملکته. اگه می‌خوایم وزیر درست، جمهور درست، آینده کشورمون درست بشه، واقعا باید برش برنامه‌ریزی کنیم. برای خانواده‌ها این آسیب‌های اجتماعی، این آسیب‌های اجتماعی رو ما مثلا تو تهران، من بارها هم گفتم، یک مصاحبه‌ای داشتم در مصاحبه هم گفتم، خونه‌های 40 متری برای این خانواده آسیبه.
بله.
برای این برنامه نداریم. خب این آسیب جدی برای این جامعه نوجوانی ماست. خب پدر مادر که نمیتونن زندگی درست حسابی داشته باشن، مسائل کلا مسائلشون زیر سوال تا و عصبانیت هایی که میگیرن، پرخاشگری هایی که میگیرن، از همون کار طلب دارن. خب ببینید این به این نتیجه خوب نمیرسی. فرزند شما در لوای این خانواده داره زندگی میکنه، بچه میاد تو خونه بخوابه پاش از پنجره رفته بیرون از بس که خونه ها کوچیکن. ببینید ما اینا درد دیگه، شما تحقیق بکنید و میایم میبینیم که ما برای اینا چیکار کردیم، ما داریم چیکار میکنیم. چرا باید مثلا وزارت خانواده نداشته باشیم؟ چرا بشینیم مثلا یه مبلغی اندک، عددی بسیار اندک برای وزارت خانواده و امور زنان در نظر بگیریم و اونو برای کل یک سال یا 4 سال یا 5 سالمون بخوایم برنامه؟ خیلی اندکه.
بله بله حاج آقا بفرمایید، توضیحات خانم جعفری شنیدیم.
بله خدمتتون عرض کنم که ما توی محله ها و توی مساجد به عنوان یه پایگاهی که تو هر محله وجود داره، آسیب‌های مختلفی که خانم دکتران فرمودن، خدمتتون عرض کنم که میتونیم براشون راهکار داشته باشیم و اعتماد کنیم بهشون. مثلا میگم توی یک محله‌ای که شما دارید با مسئله طلاق، مسئله اعتیاد، تکدیگری و مسائل دیگه داریم مواجه میشیم، اون مسجدی که تا الان توی محله های ما من سراغ دارم تونسته توی فضای اشتغال زایی فعالیت کنه، نه اینکه خودش اومده باشه یه کارخونه زده باشه، اصلا به این منظور نیست، به این منظور که اومده مسجد ارتباطی رو ایجاد کرده، کسایی که نیاز دارن به یک نیروی کار مسجد اومده اونا رو معرفی کرده. اون محله ها بیشترین تعداد نمازگزار رو دارن و اهالی مسجد رو دارن و خدمت هم بیشترین آسیب های اجتماعی تو محله کاهش پیدا کرده. نه فقط تو این قضیه، مثلا شما براتون میگم که از معضلاتی که خانواده تو بعضی از محله ها داشتن، بحث حتی کودکستان برای بچه ها بوده که تو اون شهرستان ها یا روستا مثلا وجود نداشته. خانواده اومده اعتماد کرده مسجد، مهد کودک های رضوی راه افتاده، خانواده جذب مسجد شده، تو فضای اعتیاد اومده کمپ ترک احتیاط زده، خانواده جذب، یعنی خانواده داره میبینه مسئلهش، اهل محل داره میبینه مسئلهش، که این مسئلهش ممکنه یه قسمتش آسیب اجتماعی باشه که اکثرش همینه، یه قسمتش آسیب اجتماعی هم نیست، میبینه توسط مسجد داره حل میشه. وقتی میبینه مسجد داره مسئلهشو حل میکنه، طبیعتا این اهل محل میان میشن اهل مسجد و این ارتباطه، این حل مسئله که توسط حلقه های میانی توی مسجد داره اتفاق میفته، باعث مسجد شدن اکثریت میشه.
یعنی همون جذبی که دنبالش هستی.
اتفاقا حاج آقا من میان کلامتون خیلی این فرمایش شما رو تایید میکنم. یه زمانی که ما برای دانش آموزان دبیرستان یه طرحی رو برای پسرانه طرح کردیم و نوشتیم دادیم و اتفاقا اجرا هم شد، من میخوام اون فرمایش شما رو تایید کنم. خیلی جالب بود، ما از روحانیت خواستیم که با دبیرستان شبانروزی پسرانه بیاد و با پسرا فوتبال بازی کنه و جالب اینجاست که گفتیم که مربی فوتبال مدرسه شما در کنار بچه ها بازی کنید، موقعی هم که ما میخواستیم امام جماعت مدرسه ما هم باشن، مدرسه پسرانه ما هم باشن و این طرح خیلی جالب بود که مورد استقبال بچه ها قرار گرفت و دانش آموزان مدرسه دبیرستان پسرانه هم برای نماز اشتیاق داشتن، هم حاج آقا که میومد وضو میگرفت و تشریفات بالاخره روحانیت کنار بود و میومد وارد بازی با بچه ها میشد، خیلی بچه ها هم علاقمند به نماز بودن، هم علاقمند به ورزش بودن و واقعا تأثیر خودش رو داشت. من همین فرمایشات آقا رو میگم که در زمانی که شما بروز میشید، همراه میشید، نیاز فرد رو متوجه میشید، مسلما نتیجه خوبی از مساجد و روحانیت گرفته میشه.
بله خیلی ممنونم حاج آقا بفرمایید. بله
برای همین منظور که خانم فرمودن، ما اومدیم به امامای ائمه جماعت زل یک حالا جزوه کتابی به نام محله مسئله من است بهشون روش حل مسئله رو یاد دادیم. که شما ممکنه توی محله و مسائل مختلفی مواجه بشید، لازم که روش حل مسئله رو باش خدمت روبرو بشید، کاملا یادش بگیرید. و مثلا میگم مسجدی یادم یکی از محله ها موزل شهید طلاق داشت.
بله.
برای موزل طلاق خودش یه چند تا راهکار داده بود و کار مختلفی امتحان کرده بود. یکی از راهکاراش این بود توی محله، از اونجایی که امام جماعت، امام محله و کنشگراشون اومده بودن پلاک به پلاک محله رو میشناختن که این کیه، چه موزلاتی داره، چه مشکلاتی داره، چه فرزندایی داره، و اومده بودن حمایت میکردن ازشون توی مسائل مختلف. دقیقا میدونستن آقا این خانواده یه موزل داره ممکنه باعث طلاق بشه یا اصلا نیت طلاق داره. میومدن سریع با شناسایی که داشتن ارجاعشون میدادن به مراکز مشاوره، یا مشاور میآوردن یا اصلا میآوردنشون تو خود مسجد، امام جماعت، امام محله کمکشون میکرد و اون موزلی که باعث اون طلاق میشد رو پیدا میکردن سریع و برای بقیه توی محله بعد حلش میکردن. مثلا یکی از مسائل بزرگی که یادم تو اون محله به وجود اومده که باعث طلاقهای زیاد تو محله میشد همین بحث بیکاری بود یا بحث تنوع طلبی بود که به وجود اومده بود، و با برنامه مختلفی که برای این جوانان و جوان داشتن یه حجم بالایی از این موزلات رو پایین آوردن، طلاقشون هم کشید پایین. یعنی محله و مسجد واقعا میتونه اثرگذار باشه، حتی تو معرفی کردن.
بله.
مسجد رو تو هر محله داریم، هر محله امام داره، هر محله کنشگر داره، دغدغه‌مند داره نسبت به منافع ملی و کشور و خود مسئله اسلام، بنابراین اینا میتونن تاثیرهای بسزایی داشته باشن، فقط اعتماد داره.
درسته. بله، بفهمید خانم جعفری.
به نظر من هم فرمایشات آقا رو خیلی تایید کنم که اینکه واقعا تاثیرات خیلی خوبی میتونن با توجه به فرمایشاتی که داشتن روی نوجوانان و جوانا داشته باشن بر حسب اون فعالیت هایی که دارن در مجموعه که دارن انجام میدن و بر حسب نیازهای به روز نوجوانان، و ما هم بهشون خدا قوت میگیم، به ویژه اگه در مورد اشتغال جوان و نوجوان دارن فعالیت میکنن، مسلما مادرها هم با استقبال زیادی از اون مساجد استقبال میکنن. اگه بدون یک فرزند، یک نوجوان و جوانی تونسته اشتغال برسه، مطمئن باشی، یقین بدونید که مادرها استقبال میکنن و برای نماز میان، برای کمک میان، برای مساعدت میان، پدرها میان، و این حاصل تلاش های شماست. بهتون خدا قوت میگه.
نه فقط حتی نوجوان و جوان، حتی ما توی یکی از محله های شهر نهاوند
بله.
ما موزلی رو باش مواجه بودیم که خانواده ها بد سرپرست بودن یا بی سرپرست بودن. یکی از مساجد اومد با شکدهی یه سری کارگاه های قالی بافی، اول در وهله اول 50 نفر، به آخرین باری که من سرکشی کردم از این مسجد به نزدیک 400 نفر یا 500 نفر خانوم بد سرپرست توی محله های خودش و محله های کناری خودش تونسته بود این اشتغال رو به وجود بیاره. حالا جدا از این اشتغال که وجود اومده بود، از سود این کارگاه ها میدن فعالیت های فرهنگی رو توی مسجدشون رقم میزدن و واقعا تأثیر به سزایی رو توی محله ها داشتن رقم میزدن. حتی موزلی مانند ازدواج کردن که یکی از دلیلاش نتونستم توی جمع کردن جهیزیه بود، اینا مدارم با یه کار ساده. اون کار چی بود؟ جمع کردن پسماند محلی. در اولین وضع میگیم چه کار کثیفی، ولی اومده بود برای بچه‌های فعال خودش، بسیج خودش، کان خودش، اومده بودن این کار رو طراحی کرده بودن با تفکیک پسماند محلی نزدیک 67 زوج رو ازدواج داده بودن، و یعنی جهیزیه داده بودن.
بله.
و این کارا توی مسجد اتفاق میفته و واقعا میتونه اثر بخشی‌های مختلفی رو داشته باشه برای انواع چه جوان اشتغالی که خانم فرمودن، چه تو فضای خانواده‌های بدسرپرست، بانوان، آقایون، واقعا میتونه تاثیر خوبی داشته باشه.
بله بله، خیلی ممنونم خانم جعفری، توضیحات رو جاش شنیدید، بفرمایید شما هم در خصوص نقشی که وجود داشته. بله
بله، خواهش میکنم. نقش خب مساجد در بحث بود معنوی دانش آموزان، بچه های محل و به ویژه نوجوانان و جوانان خیلی مؤثر هست. اگه بود معنوی و بود فکری افراد رو که در همه جوامع هست، همه جوامع برای خودشون مکاتبی دارن و روی اون دارن سرمایه گذاری میکنن، میخوان خط فکری درستی داشته باشن و از یه اصولی حمایت کنن، هدایت بشن، اگر در این خصوص مساجد ما درست حرکت کنن، یقیناً تأثیرگذار خواهد بود و دستاورد خوبی رو میتونن روحانیت و محترم مساجد مقدس برای کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشن.
خیلی ممنونم حاج آقا، شما هم بفرمایید جنبندی توضیحاتتون.
بزرگوارید شما، یه فرمودن، من جنبندی کلی بخوام بگم اونم اینه که مسجد به عنوان یک پایگاه قوی محل محور میتونه تأثیر بسزایی توی مدیریت‌های خرد محلی توی کشور داشته باشه و این قضیه که ما بتونیم امامت رو در لایه‌های خرد کشور تزریق کنیم که در بلند مدت میتونه و حتی کوتاه مدت میتونه باعث حل خیلی از معضلات توی محله بشه، ما باید مسجد رو واقعا جدی بگیریم. و من خواهش میکنم اگر بزرگواران که دارن میشنون حتی میتونن بیان پای پای مسجد یه لبه کننده حرکت پا از مسجد باشن، مسجدی که هویت خودشو پیدا میکنه اون محله هویت خودشو پیدا کرده و محله ها وقتی هویت خودشون پیدا میکنن شهر هویت خودشو پیدا میکنه و استان و کشور هویت های قوی رو میتونن داشته باشن.
خیلی ممنونم حاج آقا، مشکر از پذیرش دعوت و ارتباط تلفنی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ایرجی، معاون عملیات بنیاد هدایت. شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی، برنامه‌ای که اختصاص پیدا کرده به امروز پیرامون عارضه‌یابی و آسیب شناسی ناهنجاری‌های اجتماعی در ایران، مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم جعفری پژوهشگر مسائل جوانان هستن. خانم جعفری، خب یکی از موضوعاتی که مطرح هم میشه این هستش که الان تو پیامک‌ها هم من دیدم 0910 90 44 0912 70 44 0935 90 57 0919 90 44 همگیشون اعلام کردن که آرامش داشتن و اینکه یکی از مسائلی که بسیار مهمی که در شما هم در خلال صحبتاتون داشتید پیرامون خشم خیلی میتونه حائز اهمیت باشه در جهت اینکه ناهنجاری اجتماعی رو جلوشو بگیریم. یعنی یکی از آسیب‌ها این رو اعلام کردن. تفکر شما تو این زمینه چیه؟
خواهش می‌کنم. ببینید، کلبک روانشناس نوجوان هست، جوان هست، میگه نوجوان در مرحله انتقال هست و در مرحله انتقال نظر ایشون بر این هستش که انگار جوان ما در یک جاده آسفالتی با ماشینی هست که با رانندگی تمام، با تندی تمام در این ماشین رو میرونه و ما باید به عنوان پدر مادر، به عنوان کسانی که راهنمای ایشون هستیم، این راننده رو آموزش بدیم و بدون کجا باید برخورد و سانحه‌ای به وجود نیاره، چه چراغ‌های راهنمایی چی هست. یعنی در این حد از پدر مادر میخواد که اون راننده تند و تیز رو که ارسطو میگه ما در این سن در دوره نوجوانی جوانی بچه‌ها خیلی تنشه جسمی و جنسی دارن و خیلی تب و تاب دارن چون در حال رشدن، پس من نمیتونم یه آش نپخته رو بگم غذای کامله. برای اون باید آروم آروم وقت بذارم، آروم آروم چراغ رو بالا پایین کنم، شعلهشو بالا پایین کنم، نمکش رو. حالا میرسیم به خشم. شما میگه خشم. ببینید، ما برای این کلمه باید رو حذف کنیم. من مادرایی که صدامو میشنوم، پدرایی که صدامو میشنوم، اینو توصیه میکنم به عنوان فردی که با نوجوان در ارتباطم. ببینید، ما باید کلمه باید رو داریم. ما در قوانین باید به کار میبریم، ولی در مسائل عاطفی رو باید حذف کنیم، به ویژه مسائل تربیتی. موقعی که فرزند شما 8 شده، 8 الان امتحانات رو دارن اعلام میکنن، نوجوان شما دانشگاه قبول نشده یا به فرض قبول شده تو واحدش افتاده یا اومده درسی رو کم شده، نباید به کلمات قلمبه سلمبه و سخت و کنترل کننده به نام باید رو، تو باید بیس بشی، تو باید بخونی. باید یعنی در علم روانشناسی یعنی روزهای سرسخت پیش رو داری. اما زمانی که من مهارت گفتگو رو با این بلد باشم و به جای کلمه باید بگم اگه بخونی موفق میشی، تو لایق موفقیتی، این مهارت ها جاشو گفتن،
به صورت مثبت انرژی خیلی شادی آور باشه تا دستوری باشه.
ببینید، من میام الان به ما میگن که شما باید، به فرض میگم شما باید در این مسابقه برنده بشی و این استرس فشارهایی که به من وارد میکنه، همون استرس ها رو هم افسردگی بیاره، پارانوید میاره برای من، زن و گمان و بدبینی میاره برای من. خب من بیام جلوی اینو بگیرم؟ تنها راهش کم هزینه ترین بدون خرجترین رفتار اینه که اولا یک قضاوت زود عجولانه نداشته باشم نسبت به نوجوان، پرخاشگری نکنم، ترمز خودم رو بگیرم به عنوان مادر، یه نفس عمیق بکشم و بدونم اونی که جلوی من هست هنوز روش نکرده و مثل غذای در حال پختنه و در داغ بدنش، ایشون از بیرون از نوجوانه همسن سال خودش داره برنامه. پس من به عنوان بزرگتر نباید این حجم و این همه تلاطم درون فرزندم رو بالا ببرم و نباید شعله رو آنقدر زیاد کنم که بسوزه. من باید به عنوان یک مادر که همونطور مدیر آشپزخونه خودم هستم در مورد مسائلم دم کشیدن یک چای من مادر چقدر روش وقت میذارم. یادم باشه این فرزند من همینه. این موقعی که عرصو میگه اینا بابا تنش فوق‌العاده‌ای دارن و واقعا جوانها خونشون خونابه های اصلا چرا نوجوان و جوان به موسیقی بیشتر علاقمنده؟ یا ما خودمون چرا به موسیقی علاقمند؟ ما هنوز علمی به این مسئله نگاه نکردیم. ببینید موقعی که کودک آهنگ میگه که آهنگ گذاشتم بچه من در یک سالگی داره بلند شده میخواد حرکات و موضوع خنده داره، خب این چرا؟ چون خون و به آب و خون به هم میخورن سر صدا ایجاد میکنن تو بدن تو، ایجاد صدا میکنن. سومایی که الان داره من به عنوان مجری با صحبت میکنید صداتون آهنگینه، گریه میکنی آهنگه، شما وقتی غصه میخوری آهنگه، همه این هست موسیقی درون توه، این دنیای درون توه که پمپاژ میکنه بیرون. ببین ما اینا رو اطلاعات ببریم بالا نسبت به بچه‌هامون خیلی آروم میشیم. وقتی عصبانی میشی نمیگیم این دیوانه است، بچه من چرا اینجوریه، چرا همه بچه ها آرومن، چرا فقط فرزند خودتون رو باباش همدلی کنید. وقتی با فرزند خودتون همدلی میکنید بایدها رو حذف میکنید، بهش میگی که اگه موفق بشی برای خودت خیلی آینده خوبی ترسیم میکنی، ما مطمئنیم تو موفق میشی چون باهوشی. باید. چرا باهوشی؟ چون با بچه هایی که تا به امروز رسیدن به هم سطح تو همکلاس بودی دوست بودی پس تو موفقی. ببینید ما بچه ها گذشته بچه هامون که رفته و موفق بوده همش جلو چشمش بیاریم، ما وقتی گذشته منفی رو جلو چشم بچه هامون میاریم یعنی داریم مرده ها رو زنده میکنیم. چیزی که مرده از جلو چشممون بیاریم بو میده. و مادر محترم اگه میخوای فرزند شما جلوی خشم و خشونت رو در برابر همسرتون بگیرید، در برابر خودتون بگیرید، به این نظر داشته باشین که همه ما پر از سلولیم، پر از سلول خوشحالی و نفرت هستیم و تا میتوانیم سلولهای خوشحالیم رو ببریم بالا و اینو بدونیم که نباید پدر مادر به همدیگه نفرت داشته باشن. اگر پدر مادر در داخل خانواده نسبت به هم نفرت داشته باشن و این بدبینی رو بچه‌ها زیاد استفاده کنن و ببینن و درک کنن، بچه از دست شما رفته و فاتحه این خانواده خوانده است و خشونت، پرخاشگری، افسردگی، خودکشی در این خانواده ها رو به بالاست و متاسفانه نمیشه گفت که اینا خانواده ما حتی حس خجالتی ما باید بدونیم. من آماده باید باشم حس خجالتی بچه‌مو باید بدونم، یه روزی باید که بگشم پیش افراد، بده دوستانی که خیلی کلاسشون با کلاس بودم خطکش شده را رفتم و یه روز باید بدونم اگه فرزندم بیارم احتمال داره پیش اینا خجالت رفتار فرزندم بکشم. مگه یادتون رفته خودتون در دوران نوجوانی پیش پدر مادرتون کاری میکردین که بعد اینکه پدر مهمون میرفت مامان میگفت چرا این کاری کردی؟ از خجالت مردم.
بله خیلی متشکرم. همونطور که در اول برنامه هم عرض کردم مهمان بزرگواری داریم، جناب آقای سلیمانی کارشناس آسیب‌های اجتماعی که ظاهرا به خاطر یک مشکلی که در جهت تردد در مسیر داشتن با تأخیر در استودیو حضور پیدا کردن. آقای سلیمانی دیگه با توجه به اینکه دقایق هم به پایان داریم نزدیک میشیم اختصاص پیدا میکنه تا پایان برنامه به حضرت عالی خانم جعفری از شما هم خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنونم، خدمت جناب آقای سلیمانی خواهیم بود. آقای سلیمانی ما از اول برنامه بحث کردیم، گفتگو کردیم با کارشناسان این حوزه، خب از ابعاد مختلفی اعلام کردن آسیب های اجتماعی را به خانواده، به بحث طلاق، به اقتصاد، به حضور جوانان در مساجد و نقش مساجد گفتگو کردن. در خدمت شما هستیم، حدود 7 8 دقیقه فرصتی داریم، میخواهیم با شما گفتگو داشته باشیم با موضوع عارضه یابی و آسیب شناسی ناهنجاری های اجتماعی در ایران.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز. من خدمت آقای بنی صفار هم عرض کردم، ما در حوزه پوشاک به اصطلاح جوانان و نوجوانان کار میکنیم و در خصوص آسیب های اجتماعی در حد به عنوان پدر خانواده میتونم صحبت بکنم، ولی آسیب هایی که ما از ناحیه پوشش امروز داریم به اصطلاح جوانان ما و نوجوانان ما دارن میبینن در این قالب من میتونم خدمت شما عرضی داشته باشم.
خواهش میکنم.
ببینید در خصوص آسیب های اجتماعی که الان وجود داره، خب بالاخره هر بخش های مختلفی داره که اصطلاحا ما بر مبنای فرمایش حضرت آقا در خصوص تهاجم فرهنگی، که این تهاجم فرهنگی در یک جبهه و در یک جناح نیست.
درسته.
در فضای مجازی هست، در مدارس هست، در عرضم حضور شما که خانواده ها هست، و بخشی از اون رو ما بارها گفتیم که در بخش بسیار مهمی از این مقوله بحث پوشش هست به عنوان یک شاخص، که امروزه از طریق پوشش هم کشورهای خارجی، هم کشورهایی که حالا اگر بخوایم بگیم که معاندم حتی با ما نباشن، به عنوان یک رقیب اقتصادی میخوان کالاهاشون رو بفروشن و کالاهاشون با ذائقه بچه های ما و جوانان ما همخوانی نداره، و این بیتوجهی که در طی این سالها انجام شده، ما ناخواسته اگر اصطلاح هم بگیم قورباغه پس شدیم. یعنی به نوعی امروز فرهنگ بیگانه در پوشش های بچه ها و نوجوانان و بزرگسالان ما داره تبلیغ فرهنگ بیگانه رو میکنه، و این تبلیغ فرهنگ بیگانه باعث میشه که ما از فرهنگ غنی خودمون، ایرانی اسلامی خودمون، فاصله بگیریم، و این یکی از آسیب های بزرگی در حوزه پوشش. که حالا اگر شما سوالی مد نظرتون باشه، راهکاری اگر میخواین که بالا، ما بارها در این خصوص صحبت
بله
کردیم.
بله بفرمایید. بله راهکار بفرمایید. بله.
ببینید، ما به عنوان یک کشور مسلمان و دارای تمدن و دارای فکر و اندیشه و به عنوان صادر کننده فرهنگ به کشورهایی که قدمتشون به 150 سال 200 سال هم نمیرسه، در حوزه پوشش متاسفانه طی این حالا 20 سال اخیر مخصوصا کاملا انفعالی عمل کردیم و کاملا در گوشه رینگ هستیم.
جناب آقای سلیمانی، من فقط عذرخواهی میکنم، چون از اوایل برنامه توضیحاتی داده شد که و دیدگاه‌هایی داده شد، من عرض بکنم خانم جعفری معتقد بودن که ما باید خیلی به جوانا توجه داشته باشیم و اینکه خواسته هاشون رو نگاه بکنیم، بر اساس خواسته هاشون یک محیطی را فراهم بکنیم که به هر نسلی هم با هر نسلی متفاوت است، و اعتقاد داشتن که زبان مشترک و ارتباطی که میتونیم با اون نسل برقرار بکنیم خیلی مهم هست. میخواستم ببینم تو این زمینه هم، و با توجه به اینکه فرمودید در حوزه ها هم تخصص دارید، تو این زمینه چه تفکری دارید؟
این فرمایش خیلی دقیقیه. به هر حال ایشون در حوزه کاری خودشون کارشناس هستن و ما توفیق اینه نداشتم به دلیل اینکه در ترافیک بودم صحبت های ایشون رو گوش بکنم. من معتقدم که جوانان ما و نوجوانان ما امانت هایی هستن در دست ما که متاسفانه در همه بخش ها که باید این جوانان رو تربیت میکردیم و بهشون به صلاح آگاهی میدادیم، اطلاعات میدادیم، در همه بخش ها متاسفانه قصور داشتیم. یعنی گناهی نداره امروز اگر جوان ما، من مجبورم چون همیشه گفتم هر جا که میرم میگم من دوست دارم تخصصی صحبت بکنم و تخصص من در صنعت پوشاک هستش، و حالا شما فرمودید در حد بضاعت خودم و با کسب اجازه از خانم دکتر و شما در حد اطلاعات اندک خودم عرض میکنم که ما قصور داشتیم، و قصور ما این جوانی که امروز مثلا در حوزه پوشش اگر یک پوششی رو انتخاب میکنه که باب میل ما و فرهنگ ما نیست، این قصور از طرف من بوده، از طرف من تولید کننده، از طرف من طراح، از طرف وزارت سمت، از طرف نهادهای حاکم بر حوزه پوشش، و نمیشه از اون خورده گرفت. به نظر من ما در حوزه جوانان و نوجوانانمون هم مدارس، هم خانواده ها، به ویژه خانواده ها، من متاسفم بعضی از خانواده ها رو الان میبینم که خیلی بیگانه شدن با بچه هاشون، خیلی فاصله گرفتن. یعنی پدر مادرها آنچنان که باید و شاید به بچه هاشون رسیدگی نمی کنن، بچه ها رو به امان مدرسه و کوچه و دوستانش و باشگاه هاشون ول می کنن. بعد از اونجا میره مدارس. مدارس ما خودتون می دونید دیگه، مدارسی شده که هر چقدر پول اگر داشته باشی، مدرسه غیر انتفاعی و مدرسه‌ای که دانش آموز کمتری تو کلاس داشته باشه، همینطور هی هر چی جلو رفته، به نظر من رسیدگی و تیمار این جوانان و نوجوانان ما به نظرم خیلی کم بوده و این قصور رو من از ناحیه بزرگترها مسئولین میدونم، یعنی به بچه‌ها و نوجوانان فعلی عرضم بزرگ شما خورده نمیتونم بگیرم. امیدوار هستم که ما به هوش بله. بیاییم یه مقداری، هم خانواده هم متولیان هم در آموزش پرورش در دانشگاه ها در یابیم بچه های خودمون دو و سرمایه
بله های خیلی ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم، با خانم جعفری هم خداحافظی میکنیم، از همه شما شنوندگان عزیز و داد آقای پایانی همراهی فرمودید، ممنون. فردا در خصوص آسیب شناسی گروه های جهادی با شما گفتگو خواهیم کرد. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
به نام آرام و دلها و جانها و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو. در بعد از ظهر روز سه شنبه هستیم، 23 روز از مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. یک سلام جانانه و پر انرژی داشته باشیم به اون دسته از عزیزان و بزرگوارانی که همینک به جمع ما پیوستن، اومدن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. امروز هم با افتخار و با احترام در خدمت شما عزیزان و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو خواهیم بود تا ساعت 22:10 امشب. امیدوارم که شما عزیزان شنونده و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو این فرصت رو مغتنم بشمارید و اگر سوال، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و هنری دارید با ما در میون بگذارید، پلای ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. عزیزانی که مایل هستن از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن، حتما سامانه پیامکی رادیو گفتگو رو شنیدند، 30,000-35 سامانه پیامکی ما در اختیارتون هست.